6 بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. 5 عضو دائم شورای امنیت در مورد پیشنویس قطعنامه علیه سوریه به توافق دست یافتند. نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در نیویورک برگزار شد. و رئیس جمهوری ایران در شورای روابط خارجی آمریکا سخنرانی کرد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم ما را در این بخش خبری همراهی کنید. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در مورد پیشنویس قطعنامه خلع سلاح شیمیایی سوریه به توافق دست یافتند. برخی از رسانه ها گزارش کردند که در این پیشنویس به وضع تحریم های جدید و همچنین مداخله نظامی علیه سوریه مستقیما اشاره ای نشده و این دو اقدام به تصویب قطعنامه های جداگانه منوط شده است. قرار است پیشنویس قطعنامه جدید شامگاه جمعه در شورای امنیت به رأی گذاشته شود. در 2.5 سال گذشته روسیه و چین 3 بار مانع تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه سوریه شدند. نشست وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 ساعتی پیش در نیویورک به پایان رسید. طرفهای ایرانی و غربی پس از این نشست آن را مثبت و سازنده توصیف کردند. به گفته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نشست بعدی در روزهای 15 و 16 اکتبر، کمتر از 20 روز دیگر، در ژنو برگزار خواهد شد. از سوی دیگر در حاشیه این نشست وزیران خارجه ایران و آمریکا برای نخستین بار پس از انقلاب سال 57 گفتگوهای دو جانبه برگزار کردند. سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش در شورای روابط خارجی آمریکا به پایان رسید. آقای روحانی در سخنرانی خود بار دیگر بر وقوع تحول در ایران و همچنین حل و فصل سریع مناقشه اتمی تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران پس از سخنرانیش به پرسش‌های حاضران در مورد موضوعاتی از قبیل زندانیان سیاسی، وضعیت زنان، اینترنت و ماهواره پاسخ گفت. شورای روابط خارجی آمریکا مرکزی پژوهشی است که حدود 4700 عضو دارد. به گفته یک نماینده مجلس شورای اسلامی، میزان فروش نفت و میعانات گازی ایران طی 6 ماهه اول سال جاری حدود 23 میلیارد دلار بوده است. حسین علی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام اینکه بیژن زنگنه وزیر نفت روز سه‌شنبه با اعضای این کمیسیون دیدار کرده است، از قول او گفت که میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر به 1,209,000 بشکه در روز رسیده. فعالان حقوق کودک در ایران از لایحه‌ای که ازدواج سرپرست خانواده با فرزند خانه ببخشید با فرزند خوانده را بنا به رأی دادگاه مجاز اعلام می‌کند به شدت انتقاد کردند. لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست هفته گذشته پس از اعمال اصلاحاتی برای 4 بار به شورای نگهبان ارسال شد. بنابر ماده 27 این لایحه، ازدواج سرپرست و فرزند خوانده در مواردی و با رأی دادگاه مجاز است. شماری از فعالان حقوق کودک از جمله شیوا دولت آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان به شدت به این مصوبه اعتراض کردند. آمریکا در پاسخ به اظهارات نخست وزیر اسرائیل در روزهای گذشته درباره نیات حسن روحانی، از همپیمان خود در خاورمیانه خواست که شکیبا باشد و به دیپلماسی بخت پیشرفت بدهد. به گزارش رویترز، آمریکا به اسرائیل گفته است که راستی آزمایی رویکرد تازه‌ای که حسن روحانی از آن سخن می‌گوید یک امر حیاتی است. یک مقام ارشد آمریکایی که رویترز نام او را فاش نکرده به این خبرگزاری گفته نمی‌تواند سخنان حسن روحانی که بر لزوم دستیابی به توافق هسته‌ای بین 3 تا 6 ماه آینده تأکید کرده غافل شد. این بود خلاصه ای از چند خبر. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی .com باشید، کاری از همکارم حامد پارسی که به تازه های تکنولوژی میپردازد.
.com، دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستید و این بار هم گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای خواهیم داشت در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. حتما تا حالا با پیغام‌هایی از این دست مواجه شدین که گوشی همراه شما ظرفیت کافی برای نصب یک اپلیکیشن یا گرفتن عکس تازه رو نداره. با برنامه امروز دات کام همراه باشید تا با هم مرور کنیم چه کارهایی باید بکنیم که ظرفیت اشغال شده بیشتری از گوشی هوشمند خودمون رو آزاد کنیم. اما آیا قابلیت جدید آیفون 5S که امکان استفاده از اثر انگشت رو برای فعال کردن گوشی میده به قدر کافی گوشی شما رو از دست برد هکرها دور نگه میداره؟ در بخش دیگه از برنامه امروز به این موضوع هم میپردازیم. پیش از هر چیز اما نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد ما رو به دنیای خبرهای اینترنت و فناوری‌های جدید در هفته‌ای که گذشت میبرن.
گوگل دامنه توزیع کتاب‌های دیجیتالش را به 8 کشور آسیایی گسترش داد. حالا کاربران کشورهای اندونزی، هنگ کنگ، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان، تایلند و ویتنام می توانند از طریق گوگل پلی کتاب‌های الکترونیک دریافت کنند. نیوزیلند هم از جمله کشورهایی است که به بازار کتاب‌های الکترونیکی گوگل پیوسته است.
اما در نیویورک برای پیشگیری از تصادفات رانندگی منطقه پیامک ممنوع برقرار شده است. فرمانداری نیویورک با نصب نزدیک به 300 علامت هشدار پیامک ممنوع در 91 منطقه ایالت نیویورک به رانندگان خودروها هشدار داده است که در این مناطق نباید حین رانندگی اقدام به وارسی یا ارسال پیام‌های کوتاه خود کنند. بر اساس مقررات جدید در نیویورک، تخطی از هشدارهای منع ارسال پیام کوتاه حین رانندگی میتواند در نخستین بار 50 تا 150 دلار هزینه به دنبال داشته باشد. دومین تخطی تا 200 دلار و سومین تجربه نقض این قانون جریمه ای 400 دلاری به همراه خواهد داشت.
توییتر به تازگی از سرویس هشدار اضطراری پرده برداری کرده که به نهادها و به ویژه NGOها امکان می‌دهد از طریق توییتر در مورد وقایع غیر مترقبه و بلایای طبیعی اطلاع رسانی کنند. کاربران برای دریافت این هشدارها باید ثبت نام کرده و مشخص کنند که مایلند از چه منبعی این هشدارها را دریافت کنند. صلیب سرخ آمریکا و سازمان جهانی بهداشت از جمله نهادهایی هستند که در توییتر چنین خدماتی برای کاربران دارند.
چین قرار است محدودیت دسترسی به توییتر و فیسبوک را در مناطق آزاد تجاری خود لغو کند. دسترسی به فیسبوک و توییتر از سال 2009 میلادی در چین محدود شده است و در سال 2012 میلادی نیز دسترسی به برخی از سایت‌های خبری از جمله نیویورک تایمز و بلومبرگ در این کشور محدود شد.
و خبر آخر اینکه سامسونگ دو مدل جدید از گوشی پیشرفته‌اش گلکسی S4 را راهی بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس کرده که رنگ طلایی دارند. یکی از این دو مدل جدید که تبلیغ آنها چهارشنبه این هفته توسط سامسونگ آغاز شده، پوسته طلایی با رویه قهوه‌ای دارد و مدل دیگر رویه صورتی خواهد داشت.
تکنولوژی‌های امروز.
فرقی نمی‌کنه کاربر آیفون یا اندروید باشین یا گوشی هوشمند دیگه‌ای در دست داشته باشین. ویژگی همه گوشی‌های هوشمند اینه که از جمله ابزاری هستند برای گرفتن و ذخیره کردن عکس، گردآوری و گوش دادن به موسیقی و شاید بیش از همه استفاده از اپلیکیشن های مختلف کاربردی. اما حافظه گوشی های هوشمند نامحدود نیست و همه شما حتی اگه از گوشی هایی با بالاترین ظرفیت حافظه موجود استفاده می کنید، ممکنه بالاخره روزی این پیغام رو دریافت کنید که ظرفیت گوشی شما پر شده و امکان نصب اپلیکیشن تازه، ذخیره موسیقی جدید یا گرفتن عکس یا فیلم رو ندارید. این یعنی گوشی شما به یک خونه تکونی اساسی نیاز داره. در این بخش از برنامه مرور مختصری می‌کنیم بر اینکه در صورت دریافت چنین پیغامی خونه تکونی گوشیتون رو از کجا باید شروع کنید. عکس‌ها و ویدئوها.
هرچه کیفیت دوربین‌ها در گوشی‌های همراه بهتر میشه، حجم عکس‌ها و ویدیوهایی که با گوشی خودتون تهیه می‌کنید افزایش پیدا می‌کنه. هر دقیقه از یک فیلم HD که با گوشی همراهتون تهیه می‌کنید، به طور متوسط 78 مگابایت حجم داره و این یعنی هر 13 دقیقه فیلم HD می‌تونه 1 گیگابایت از حجم گوشی شما رو اشغال کنه. علاوه بر اون، وقتی که عکسی رو با اپلیکیشن دیگه‌ای ویرایش می‌کنید، یک کپی از عکس ویرایش شده در پوشه مربوط به این اپلیکیشن ذخیره میشه و حتی در ارسال به اینستاگرام هم کپی دیگه‌ای از این عکس در پوشه اینستاگرام گوشی شما قرار داده میشه. شاید ضروری ترین کار برای خونه تکونی گوشی شما این باشه که عکس ها و فیلم هاتون رو مرور کنید، اونهایی رو که به سایت های مثل فیسبوک و اینستاگرام ارسال شدن حذف کنین، نسخه ابتدایی عکس هایی رو که نسخه ویرایش شده شون رو دارید کنار بگذارید، عکس ها و فیلم های به درد نخور رو دیلیت کنین و عکس ها و فیلم های مناسب رو به کامپیوترتون منتقل کنید. این کارها بخش قابل توجهی از حافظه گوشی شما رو آزاد میکنه.
فایل های موسیقی.
هر فایل MP3 به طور متوسط ممکنه تا 3 مگابایت حجم داشته باشه. اگر مدت زمان فایل بیشتر بشه و کیفیت اون بالاتر، حجم هر فایل به شکل قابل توجهی ممکنه بالاتر بره. اما تو دنیای امروز، به ویژه اگر از اتصال اینترنتی خوبی برخوردار باشین، دیگه نیازی نیست که همه فایل های موسیقیتون رو روی گوشیتون نگه دارین. کافی از سایت های پخش مستقیم موسیقی و صدا مثل ساوند کلاود یا اسپاتیفای استفاده کنید و به جای اینکه فایل های موسیقی رو روی گوشیتون تلمبار کنید، اونها رو تو این سایت ها جستجو کنید و مستقیم پخش کنید. گوگل هم در حال حاضر امکانی رو برای کاربرای آمریکایی خودش قرار داده که میتونن با پرداخت کمتر از ماهی $10 مشترک سرویس موسیقی این شرکت بشن و بسیاری از آلبوم‌های موسیقی ذخیره شده روی سرورهای این شرکت رو بی هیچ محدودیتی به طور مستقیم گوش کنن.
اپلیکیشن ها.
خیلی از اپلیکیشن ها رو فقط برای این نصب می کنیم که با کارکرد اون آشنا بشیم. بعضی از اپلیکیشن ها هم کاربردهای موازی دارن. مثلا ممکنه چند اپلیکیشن ویرایش عکس نصب کرده باشیم تا ببینیم کدوم یکی از اونها به کارمون میاد. این وسط اپلیکیشن های بازی هم هستن که ممکنه یه مدت استفاده از اونها به کار روز و شب ما تبدیل بشه، اما بعد از یه مدت از سرمون بیفته و فقط گوشه گوشی های ما جا خوش کنن. بهتره اپلیکیشن های نصب شده روی گوشی رو هم مرور و اونهایی رو که واقعا به کار ما نمیان یا مدت زیادی از اونها استفاده نکردیم از گوشی خودمون حذف کنیم. در آیفون این کار به سادگی انجام میشه و فقط کافیه که انگشتمون رو برای چند ثانیه روی آیکون اصلی اپلیکیشن نگه داریم تا گزینه حذف اپلیکیشن ظاهر بشه. در دستگاه های اندرویدی هم کافیه که به بخش تنظیمات بریم و گزینه مدیریت اپلیکیشن ها رو انتخاب کنیم و در این بخش اپلیکیشن هایی رو که واقعا به اونها نیاز نداریم برای همیشه حذف کنیم.
راه های دیگه هم برای ارتقای حافظه گوشیتون هست که از جمله اونها پاک کردن کش یا حافظه پس‌زمینه‌ای دستگاهی که پس از اجرای هر برنامه معمولاً بخشی از تنظیمات مرتبط با اون برنامه رو در پس‌زمینه حافظه نگه می‌داره.
امنیت سایبر.
اما به تازگی ویدئویی روی یکی از وبسایت‌های پیگیر حوزه اینترنت و فناوری‌های جدید منتشر شده که نشون میده چطور یک هکر با کپی برداری از اثر انگشت جامونده روی صفحه نمایش آیفون 5S تونسته این اثر انگشت رو بازسازی و تقلید کنه و از اون برای باز کردن گوشی استفاده کنه. استفاده از اثر انگشت برای فعال کردن گوشی تازه ترین قابلیتی که اپل به کاربران جدیدترین گوشی همراه هوشمند خودش ارائه کرده و آیفون 5S اولین گوشی هوشمندیه که این امکان در اون تعبیه شده. البته پیش از این بودند لپتاپ هایی که مجهز به حسگرهای تشخیص اثر انگشت بودند، اما این ویژگی تاکنون روی هیچ کدوم از دستگاه های مجهز به صفحه نمایش لمسی تعبیه نشده بود. گرچه مراحل کپی برداری و بازسازی اثر انگشت اونقدر ساده نیست که هر کاربر عادی بتونه با استفاده از اون یک گوشی قفل شده با اثر انگشت رو فعال کنه، اما همین که یک هکر با صرف وقت تونسته این روش رو کپی برداری و تقلید کنه به قدر کافی هوشداری برای کسایی که فکر میکنن قفل کردن گوشی با اثر انگشت رخنه ناپذیرترین راهیه که کاربر میتونه گوشی خودش رو به این وسیله در مقابل سرقت یا سوء استفاده هکرها بیمه کنه. به پایان برنامه دیگر از سری داستان رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد من رو همراهی کردند. با ما میتونید به نشانی الکترونیکی .com از radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
که قربتم و خون میدونی، میدونم تو بهتر از هر غریبه، همه دوری رو تو چشمام میخونی، میدونی که آرزون رسیدنه خیلی سخته، میدونی گذشته هامون نمیگیرن، آخه سخته، خیلی سخته، میدونی گذشته هامون نمیگیرن، با تو هم مسافر شهر قریب، تویی که قربتم و میدونی،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
من می‌خواستم بگم درود بر آقای خامنه‌ای که شجاعت و بصیرت خودشان را به کار بردند، با لغت نرمش قهرمانانه یک قدم به جام زهر نزدیک شدند و خواهشی که از ایشان دارم شجاعت و بصیرت بیشتری به کار ببرند تا یک جام زهر بنوشند و مردم را از این همه بدبختی و مشکلات معیشتی نجات بدهند. از قائم شهر.
من در پایه دبیرستان تحصیل میکنم. کتاب های درسی جذابیت نداره که هیچ، حتی بسیار از کتاب های ریاضی، شیمی، زیست و این، حتی معلم ها هم ناراضی هستن که روش تدریسش اصلا مناسب نیست و همش به ما روش خودشون رو میگن. و کتاب های دیگه مثل دین و زندگی، اینها اصلا به مسائل دینی نمیپردازه و بیشتر مسائل سیاسی تا مسائل دینی و شرعی.
ما مردم ایران خیلی مایلیم، خیلی خوشحال میشیم با آمریکا و کشورهای غربی روابط خوبی داشته باشیم، ولی این رژیم ولایت فقیه فکر نمی کنم بذاره این اتفاق بیفته.
صدای شما صدای فرداست.
مراد هر پیام تو به خوشبخت هر تداری برتر زل تافت بهاری
تازه های جهان دانش. بافت مغز انسان پرورش داده می شود. دانشمندان اتریشی برای اولین بار بافت مغز انسان را با استفاده از سلول های بنیادین پرورش داده و موفق به ساخت مدلی زنده از نحوه بروز و رشد بیماری میکروسفالی شدند. شکل گیری بافت مغز انسان از سلول های ساده شروع و به مرور تبدیل به پیچیده ترین بافت سلولی موجود در طبیعت می شود. چگونگی رشد و فعالیت این نوع بافت پایه که نورو اکتودرم نامیده می شود هنوز شناخته نشده و به همین خاطر یافت دلایل بروز نارسایی و بیماری های مغزی و پیشگیری و درمان آنها دشوار است. بافت نورو اکتودرم در دوران جنینی تمام قسمت های مغز و اعصاب را می سازد. محققان پس از 2 ماه پرورش سلول‌های بنیادین توانستند بافتی با ابعاد حدود 4 میلیمتر پرورش دهند که حاوی سلول‌های گوناگون عصبی است. به گفته پژوهشگران، این موفقیت به درک جهان دانش از کارکرد بخش‌های مختلف مغز و دلایل بروز بیماری‌های مثل شیزوفرنی یا اوتیسم خواهد افزود.
صدای فرداست. رادیو فردا.
ندیده قشنگ تو سنگ